رادیو کالج پارک،
برنامه هفتگی از دانشگاه مریلند،
برنامه 89، جمعه 11 اسفند ماه 1385
برابر با دوم مارچ 2007. سلام دوستان، امیدوارم که حال همگی شما خوب باشه. کمتر از 20 روز دیگه به عید داریم. امیدوارم که سبزهاتونو کاشته باشید و شیرینیای عیدتونو خریده باشید و خونه تکونیاتونو کرده باشید.
سلام، منم امیدوارم که سبزهاتونو کاشته باشین. زود نیست الان؟
نه دیگه، تا در بیاد کم کم یه مقدار طول داره.
آره ولی من فکر کردم که مثلا راست میگی، ولی خب 20 روز خوبه. حالا با این حال من امیرعلی هستم.
منم مرجان هستم.
به برنامه 89 ما خوش اومدین. مرجان هم دفعه اولشه که موجی شده.
سلام مجددن.
چطور حالا موجی بوده؟
خیلی خوبه.
تجربه جالبیه. حالا ببینید که آخر تا آخرش چجوری میره. خوبه، خوشت میادش یا نه؟
کم کم با گرمتر شدن هوا میبینیم که مردم بیشتر وقت و فرصت این رو دارن که از هوای بیرون لذت ببرن. امیدوارم که اینم یک شروعی باشه برای تمام سیگاری ها که بتونن بیشتر از محیط بیرون لذت ببرن، برن ورزش کنن و سیگارشون رو ترک کنن.
آره اتفاقا حالا جالب بود گفتی سیگار. اما دو تا چیز که واقعا سرد بودن بعضی موقع خیلی بده، اصلا یه جوری آدم رو افسرده میکنه. حالا
درسته،
یعنی الان که مدتی آدم سرد بود اصلا دلش خواست که خونه بمونه، هیچ جوری بیرون نیاد، هیچ کاری انجام نده، این چیز بدیه. و در مورد سیگار هم اتفاقا الان مریلند، ایالت مریلند خیلی دارن صحبت میکنن برای اینکه رستوران‌ها و بارها رو چیز کنن، سیگار کشیدن رو قدغن کنن.
خود من وقتی که هوا گرم‌تر میشه اصلا یه هیجان دیگه‌ای دارم، به جای اینکه مثلا همیشه برم توی باشگاه ورزش کنم میتونم برم توی بیرون، میرم توی خیابون‌ها یا توی پارکی که نزدیک خونمون هست میدوام یا با دوستان میریم قدم میزنیم، خیلی بهتر هست. و اینی هم که شما گفتید، بله، یه افسردگی هست به نام افسردگی سیزنال دیپرشن که با تغییر فصل، تغییر هوا به وجود میاد در بعضی افراد. خب دیگه حالا بهار که داره شروع میشه و امیدوارم که اونها هم روحیشون رو دوباره پس بگیرن.
ولی من یکی دوستام هستش همیشه میگه که ورزش برای سیگار خیلی بده. یکی دلایلی که ورزش نمیکنه اینه که میگه اصلا ورزش برای سیگار خوب نیستش.
فکر نمی کنم که این حرف حقیقت داشته باشه، به خاطر اینکه سیگار برای سلامتی بدن شدیداً مضر هست و ورزش یکی از بهترین تغذیه های روح و جسم آدمه.
آره کاملا درسته.
خب اسکارو که نگاه کردین شما؟
آره اسکارو که یه اسکار پارتی اصلا گرفته بودیم، یکی از دوستامون گرفته بود، بعد لباس می‌پوشیدیم همه کت شلوار و بعد یه رد کارپت هم درست کرده بودیم و بعد عکس هم از خودمون می‌گرفتیم و بعد یه ورقای چیزی هم درست میکنن، یعنی خود اسکار یه ورقایی میده که نامزدا رو برای هر گروه نوشته، هر کسی میتونه انتخاب کنه و آخر سر هم ببینن که مثلا کی بیشتر این حدسش رو درست زده بوده. من رفته بودیم و این یعنی خونه که دوستانمون بودش رو این برنامه رو برگزار کرده و خیلی هم جالب بود. یه خود طولانی بود البته اسکارش.
بله خب مسلما چندین ساعت طول میکشه، من که آخرش دیگه خوابیدم چون به وقت ما، چون به وقت کالیفرنیا تولید میشه این برنامه پخش میشه، ساعت 5 بعد از ظهر اونجاست تا ساعت 9 شب میره، مال ما ساعت 8 شروع میشه تا ساعت 12 شب میره.
آره خیلی بعدیش هم این که قسمت خوبش هم آخرشه، اولاش همش چیزاییه که آدم خیلی نمیشناسه. حالا یه چیز جالبی که امروز داشتم میخوندم تو سایت بی بی سی هم میمودش که خب فیلمی که الگور درست کرده بودش در مورد محیط زیست و گرم شدن هوا، اسکار بردش به عنوان، دقیقاً یادم نیستش که گروهش بود، ولی خب فیلم مستند کوتاه چیز شبیه اون. بعد در مورد بی بی سی هاشون نگام کردن که یک سری از خبرنگارا اومدن یه گزارش تهیه کردن در مورد اینکه با اینکه الگور همچین فیلمی درست کرده و مردم رو تشویق میکنه که در انرژی صرفه‌جویی کنن و سعی کنن که محیط زیست رو حفاظت کنن، ولی خودش در مورد خونه خودش هیچ کاری نکرده و نوشته بودن که حدود سالانه یه چیز حدود 221,000 کیلووات ساعت برق مصرف میکنه که حدود 20 برابر میانگینیه که مردم در آمریکا استفاده میکنن و اصلا کمش هم نکرده. مثل اینکه خونه خیلی بزرگی در تنسی داره و اینجوری که تو بی بی سی نوشته بودش صورت حساب ماهانش حدود 2200 $200.
و 2200 دلار فقط برای
برق و گاز مثلا اینکه. و خلاصه بهش یه ذره انتقاد کرده بودن ازش که خودت که این همه حرفا رو میزنی و الان تشریح میکنی چرا خودت این کارا رو نمیکنی. ولی خب بعضیا میگن که اینم یه چیزیه که فقط روزنامه‌نگارا میخوان ازش استفاده کنن که خبر بسازن. خب بریم سراغ برنامه‌های این هفته. اولین برنامه رو طبق روال هفته پیش، یعنی چیزی که تازه هفته پیش شروع کردیم، این که دوستمون علیرضا میخواد که اخباری که در هفته گذشته اتفاق افتاده رو برامون بگه. برنامه اولمون برنامه‌ایه که علیرضا تهیه کرده در مورد اخبار این هفته.
با هم گوش بدید.
علیرضا هستم و اخبار رادیو کالج پارک از دانشگاه مریلند گوش می‌دهید. در هفته‌ای که گذشت جهان شاهد برگزاری 79مین دوره مراسم اعطای جوایز اسکار با حضور سرشناس‌ترین چهره‌های دنیای سینما بود. در این دوره فیلم از دست رفته ساخته مارتین اسکورسیزی به عنوان بهترین فیلم برگزیده شد. این فیلم در مجموع به 4 جایزه دست یافت. جالب‌ترین بخش مراسم امسال زمانی بود که 3 کارگردان سرشناس و هم نسل آمریکایی اسکار بهترین کارگردانی را به دوست و همکار قدیمیشان دادند. جورج لوکاس، استیون اسپیلبرگ و فرانسیس فورد کاپولا این جایزه را به مارتین اسکورسیزی اعطا کردند. به گزارش بی بی سی، حضور این 4 نفر در کنار هم بر روی صحنه یادآور سینمای متفاوت آمریکا در دهه 70 میلادی بود. این نخستین باری بود که اسکورسیزی پس از 5 دوره نامزدی جایزه اسکار سرانجام توانست به این جایزه دست یابد. طبق روال سالهای گذشته اسکار بهترین بازیگر نقش اصلی زن را برنده اسکار بهترین بازیگر مرد سال گذشته اعطا کرد. هلن مینر بازیگر نقش الیزابت دوم ملکه بریتانیا در فیلم ملکه اسکار بهترین بازیگر نقش اصلی زن را به دست آورد و جایزه خود را از فیلیپ سیمور هافمن دریافت کرد. هلن میرر که پیش از این برای بازی در نقش ملکه جوایز معتبر دیگری نیز برده است، مدت‌ها بود که بخت اصلی دریافت این جایزه محسوب می‌شد. جایزه بهترین بازیگر نقش اصلی مرد را نیز ریس ویترسپون برنده اسکار پارسال اهدا کرد. فارس ویتاگر بازیگر نقش ایدیامین در فیلم آخرین پادشاه اسکاتلند نیز موفق شد جایزه بهترین بازیگر نقش اصلی مرد را از آن خود کند. او نیز مانند هلن میرر بخت اصلی اسکار محسوب می‌شد. مجری این مراسم الن دیجنرس کمدین سرشناس آمریکایی بود که پس از ووپی گولدبرگ دومین زنی بود که به تنهایی اجرای این مراسم را بر عهده داشت. از پاریس خبر رسیده که 2 تابلو نفیس از پابلو پیکاسو نقاش فقید اسپانیایی از منزل دختر بزرگ او در پاریس به سرقت رفت. به گزارش پلیس این 2 تابلو بیش از 50 میلیون یورو ارزش داشت. یکی از این 2 تابلو پورتره مایا و عروسک است که چهره دختر پیکاسو را در کنار یک عروسک به تصویر کشیده و تابلوی دیگر پورتره ژاکلین همسر دوم پیکاسو است. مایا پیکاسو فرزند دوم پیکاسو از ماری پرز والترز است. پیکاسو پورتره مایا و عروسک را در سال 1938 خلق کرده بود. پابلو پیکاسو نقاش مشهور اسپانیایی در سال 1973 در سن 91 سالگی در پاریس درگذشت. واحد جرایم سازمان یافته پلیس شهر پاریس تحقیق درباره این سرقت هنری را آغاز کرده. خبرگزاری ایسنا گزارش کرده که یک جوان چینی 26 ساله معتاد به اینترنت پس از آنکه در طول تعطیلات سال نو چینی بی‌وقفه تمام وقت خود را به بازی آنلاین در اینترنت گذران جان خود را از دست داد. این مرد چینی پس از یک دوره بازی آنلاین اینترنتی که تقریباً 7 روز متوالی ادامه داشت جان باخت. کشور چین شاهد رشد نگران کننده شمار نوجوانان و جوانانی است که در سالهای اخیر به اینترنت اعتیاد پیدا کردند. در حدود 2,600,000 نفر از 20 میلیون کاربر اینترنت در چین زیر 18 سال هستند و به عنوان معتاد اینترنتی رده‌بندی شدند. همینطور روزنامه واشنگتن پست نوشت که دولت چین اعتیاد به اینترنت را یک مشکل اجتماعی بسیار خطرناک نامیده است و به همین منظور کلینیک هایی را در سطح این کشور تأسیس کرده تا به درمان معتادان اینترنتی بپردازد. بر اساس این گزارش در بعضی از این کلینیک ها پزشکان از شوک الکتریکی برای درمان نوجوانان چینی استفاده می کنند. تا کنون تعداد کمی از کشورها در مقابله با اعتیاد به الکل یا مواد مخدر موفق بودند و اکنون چین اینترنت را نیز به لیست اعمال اعتیادآور اضافه کرده و سعی دارد با روش های عجیب مانند شوک الکتریکی به مقابله با آن برخیزد. هنگام کار با کامپیوترهای خود بهتر است برای جلوگیری از خشکی، ضعیفی و سوزش چشم دائما پلک بزنید. یافته‌های جدید پزشکی حکایت از آن دارد که ضعیفی و خشکی چشم به علت استفاده مستمر از کامپیوتر به ویژه در میان کارمندان و دانش آموزان و دانشجویان یکی از علت‌های افزایش مراجعه مردم به مطب‌های چشم پزشکی در سال‌های اخیر است. یکی از دلایل اصلی سوزش چشم هنگام کار با کامپیوتر کاهش میزان پلک زدن است. این مسئله به همراه خیره شدن به صفحه مانیتور و تمرکز بر روی موضوع کار سبب می‌شود پلک‌ها مدت بیشتری باز بماند و در نتیجه اشک روی سطح چشم سریع‌تر تبخیر شده در چشم سوزش احساس شود. کاربران بهتر است سعی کنند به هنگام استفاده از کامپیوتر به طور ارادی برای تأمین آب و اشک لازم برای چشم پلک بزنند و ترجیحاً از رنگ‌های سفید و آبی برای صفحه کار رایانه استفاده کنند. مرکز مانیتور باید حدود 10 تا 20 سانتی متر پایین‌تر از چشمان کاربران باشد، چون این وضعیت علاوه بر این که باعث می‌شود پلک‌ها پایین‌تر قرار بگیرد، سطح کمتری از چشم را در معرض نور رایانه قرار می‌دهد. همچنین پیشنهاد شده است که صفحه مانیتور هنگام استفاده کاربران در معرض نور نباشد و کاربران به چشمان خود هر 5 تا 10 دقیقه یک بار 5 ثانیه استراحت دهند. این کار علاوه بر استراحت دادن به چشم باعث تأمین اشک و جلوگیری از خشکی چشم می‌شود.
با تشکر از دوست خوبم علیرضا که برنامه اخبار این هفته رو تهیه کرده بودش.
حالا با هم گوش میکنیم به برنامه‌ای که امیرعلی عزیز برامون تهیه کرده راجع به مهاجران کارآفرین در آمریکا هست و اینکه چند درصد از کمپانی‌هایی که توی آمریکا درست میشه و کمپانی‌هایی که موفق هستند یه چیزی حدود 25 درصدشون خارجیانی هستن که به آمریکا مهاجرت میکنن. با همین برنامه رو گوش می‌کنیم.
دو سوال مهمی که در حال حاضر در آمریکا مورد بحث و گفتگوه، مسئله جهانی شدن یا همون گلوبالیزیشن و مسئله مهاجرت یا ایمیگریشنه. تمرکز بحث مهاجرت بیشتر روی میلیون‌ها مهاجر بدون مهارت و غیرقانونی است که سالانه وارد آمریکا می‌شوند و این بحث توجهی به هزاران مهاجر مهارت‌دار که به صورت قانونی وارد آمریکا می‌شوند نداره. من امیرعلی هستم و در این برنامه می‌خوام که خلاصه‌ای را براتون مطرح کنم از گزارشی که توسط محققین دانشگاه دوک در مورد مهاجرین کارآفرین در آمریکا تهیه شده. در سال 1999 خانم آنالی ساکسنیان یک گزارشی را در مورد کمک‌های اقتصادی مهاجران به اقتصاد ایالت کالیفرنیا منتشر کرد که در نوع خود بسیار بی‌نظیر بود. تمرکز این گزارش بیشتر روی رشد اقتصادی سیلیکون ولی و سهم مهاجران در این زمینه بود. این گزارش نشان داد که مهندسین و دانشمندان خارجی کارهای جدید و پول بسیار زیادی را برای اقتصاد ایالت کالیفرنیا ایجاد می‌کنند. محققین دانشگاه دوک تصمیم گرفتند که این گزارش را بروز کرده و آن را گسترش دهند. هدف آنان این بود که سهم اقتصادی و علمی دانشمندان و مهندسان مهاجر در آمریکا را در سطح جامعه آمریکا بررسی کنند. در این گزارش به یک نمونه بزرگ از شرکت‌های مهندسی و تکنولوژی که در 10 سال گذشته ایجاد شده‌اند توجه شده. در جستجوی این سوال که آیا یکی از مؤسسین اصلی این شرکت‌ها مهاجر بوده یا خیر؟ این تحقیق توسط گروهی از دانشجویان دانشگاه دوک انجام شده که به رهبری محققان و اساتیدی به نام‌های ویویک وادوا، بن رایزینگ و گری جریفی بود. این تحقیق روی شرکت‌هایی انجام شد که بین سال‌های 1995 تا 2005 تأسیس شدند و به صورت خلاصه می‌تونه نتایج اصلی این تحقیق را به صورت زیر بیان کردش. در بین این شرکت‌های تکنولوژی و مهندسی که از سال‌های 1995 تا 2005 تأسیس شدند، 25.3% یکی از مؤسسان اصلیش متعلق کشوری غیر از آمریکا بوده. این متوسط در ایالت‌های مانند کالیفرنیا حدود 39%، نیوجرسی 38% و جورجیا 30% بوده که نسبت به میانگین کل آمریکا که 25.3% بسیار بالاتر بوده.
همچنین برای ایالت‌های مانند واشنگتن که 11%، اوهایو 14%، نورت کارولینا یا کارولینای شمالی 14% و تگزاس 18% بوده، برای ایالت‌ها کمتر از میانگین کل آمریکا بودش. تنها در سال 2005 شرکت‌هایی که توسط مهاجرین به آمریکا تأسیس شده بودند حدود 520 میلیارد دلار فروش داشتند و تونستن 450 هزار نفر را استخدام کنند. در بین کشورهای مختلفی که مهاجر به آمریکا فرستادند، مهاجرین از کشور هند بیش از 25% شرکت‌های مهندسی و تکنولوژی را در آمریکا تأسیس کردند. بعد از هند به ترتیب کشورهای انگلیس، چین، تایوان، ژاپن، آلمان، کره، اسرائیل، کانادا و در رتبه دهم هم ایران قرار دارند. نکته جالب هم اینه که مهاجرین هندی به تنهایی بیش از مهاجرین انگلیسی، چینی، تایوانی و ژاپنی روی همدیگه شرکت تأسیس کردند. نکته جالب بعدی نیز این بودش که متولدین چین شامل خود کشور چین و تایوان تمرکز اصلی خود را در ایالت کالیفرنیا گذاشتند با حدود 49% چینی و 81% تایوانی. هندی ها و انگلیسی ها به صورت یک نواختری در آمریکا پخش شدند، به طوری که هندی ها در کالیفرنیا و نیوجرسی بیشتر هستند و انگلیسی ها در کالیفرنیا و جورجیا. نکته بعدی، حدود 80% از شرکت هایی که توسط مهاجرین در آمریکا تأسیس شدند در دو زمینه اصلی نرم افزار و مانوفکتورینگ یا ساخت تأسیس شدند. و احتمال اینکه مهاجرین شرکت هایی را در زمینه های دفاعی، هوا، فضا یا محیط زیست تأسیس کنند بسیار کم بوده، ولی با احتمال بسیار زیادی شرکت هایی را در زمینه کامپیوتر، مخابرات یا نرم افزار تأسیس کردند. این گزارش به طور ویژه روی سیلیکون ولی در کالیفرنیا و همچنین ریسرچ تریانگل پارک در نورث کارولینا تحقیق کرده. نتیجه تحقیق رو هم میتوان به طور خلاصه به این صورت بیان کردش که بیش از نصف، یعنی حدود 52.4% از شرکت‌های تازه تأسیس در سیلیکون ولی یک یا بیش از مؤسسین آنها مهاجر بودند. و این عدد رو میشه مقایسه کردش با 38.8% که برای کل ایالت کالیفرنیا به دست اومده و همچنین با مقایسه با گزارش ساکسنیان که در سال 1999 در مورد سیلیکون ولی انجام شده بودش، شرکت هایی که مؤسسین هندی به چینی داشتن از 24% به 28% افزایش پیدا کردند. همچنین در ریسرچ تریانگل پارک که در نورث کارولینا قرار داره، 17.7% از شرکت ها مؤسس مهاجر داشتن که این عدد رو میشه با میانگینی که برای کل ایالت نورث کارولینا وجود داره که 13.9% مقایسه کرد. 25% از شرکت های تازه تأسیس در ریسرچ تریانگل پارک مؤسس هندی داشتن و 15% آنها مؤسس انگلیسی. این گزارش به طور بسیار مفصلی به بررسی آمار مختلف، به تفکیک ایالت‌ها، به تفکیک صنعت‌های مختلف می‌پردازه که بسیار جالب و قابل توجهه. ولی چون نمی‌خوام که این برنامه خیلی طولانی بشه، در این قسمت که قسمت آخر برنامه هستش، بیشتر می‌خوام که توجه شما را به آماری که در مورد ایران در این گزارش پیدا میشه جلب کنم. شرکت‌های مهندسی و تکنولوژی که در آمریکا بین سال‌های 1995 تا 2005 تأسیس شدند که یکی یا بیشتر از مؤسسین آنها ایرانی بودند رو میشه گفتش که بیشتر این شرکت ها در ایالت کالیفرنیا تأسیس شدند و 6% از شرکت های تأسیس شده در کالیفرنیا مؤسسی ایرانی داشتند. همچنین به تفکیک صنعت های مختلف میشه گفتش که در زمینه مانوفکتورینگ و ساخت 1% شرکت ها، در زمینه بایوساینس 3%، در زمینه کامپیوتر و مخابرات 4%، در زمینه سمیکاندکتور 5% و در زمینه نرم افزار حدود 4% شرکت های تشکیل شده یک یا بیشتر مؤسس ایرانی داشتند. همونطوری گفتم این گزارش یه گزارش بسیار مفصلیه که فقط من در این برنامه به قسمت خلاصه ای از اون اشاره کردم. همچنین این گزارش به درصد اختراعات در آمریکا توسط مهاجرین نیز می‌پردازه که من در این برنامه هیچ اشاره‌ای به اون نکردم. امیدوارم که از این برنامه لذت برده باشین. تا برنامه بعد خدا نگهدار.
مرسی امیر علی جان، از زحمت کشیده بودی برای این برنامه. خب امیدوارم که سال آینده ببینیم که ایران به جای اینکه رده دهم باشه یکم اومده باشه بالاتر، رسیده باشه به رده های 5 و 4 و 3 و 2، شاید هم 1، چرا که نه. واقعا ایرانی ها هوش و استعداد خیلی خوبی دارن در بین تمام مردم دنیا.
آره، حالا اتفاقا این که گفتی فهم کنم که اولا مرسی، خیلی ممنون به خاطر تشکرت.
ممنون شما،
خواهش میکنم. بعد باشه، من سعی میکنم که، یعنی فکر میکنم که بذارم یه این گزارش رو به طور کامل فایل پی دی افش رو وبسایت رادیو میذاریم که کسی که دوست دارن که اطلاعات دقیق‌تری داشته باشن بتونن که اطلاعات رو به دست بیارن. ولی همون چیزی که گفتی، من فکر کنم که تو این، یا اون که حداقل من ندیدم تو این گزارش، این بودش که اگه میتونستن بر اساس تعداد افرادی که مهاجرت میکنن با آمریکا یا حتی جمعیت خود کشورها نرمالایز کنن این اعداد رو، خب خیلی بهتر میشد. خب کشورهای مثل چین و هند جمعیتشون خیلی بالاست نسبت به ایران و فکر کنم افرادی هم که مهاجرت میکنن خب تعدادشون خیلی بیشتره. به خاطر همینه که شاید رتبه بندی ها رو اگه بر اساس جمعیت نرمالایز میکنن، شاید ایرانی خود بالاتر از 10 هم حتی می بودش.
بعیدم نیست، چون واقعا من خیلی ایرانیای موفقی رو توی آمریکا، حالا توی دنیا و مخصوصا آمریکا، بیشتر آمار آمریکا رو دارم. خیلی از افراد نفر 3 نفر اول هر کمپانیای بزرگ، معمولا مثل ایبی، مثل گوگل، یا فکر میکنم یاهو هم یکی از افراد خیلی سرشناسشون ایرانی بودن.
درسته. خلاص ما خودم تعریف نکنیم دیگه، خیلی کسی تعریف نمیکنه.
همینطوره. یک باور هست، میدونی، یه باور هست و واقعا من این باور رو دارم. همونطور که برنامه‌ای که افشین تهیه کرده برای ما امروز، من بر این باورم که با هم میریم این برنامه رو گوش میکنیم.
سلام. آیا تا به حال هیچ وقت به این فکر کردین که اعتقادات اصلی شما در زندگی کدوم ها هستند؟ آیا به این فکر کردین که چه باورهایی باعث تصمیم گیری های مهم و یا نسبتاً مهم در زندگی شما میشن؟ احتمالاً جواب شما به این سوالات مثبته. اما حالا یه سوال دیگه. چقدر تا به حال به این فکر کردین که این باورها و اعتقادات رو به شکل مکتوب در بیارین؟ یا چقدر در مورد اینکه اونها رو با دیگرون در میون بذارید و در موردشون حرف بزنید فکر کردید؟ فکر می‌کنم که جواب اکثر ما به این سوال منفی باشه. من افشین هستم و امروز میخوام در مورد یک فضای مجازی با شما صحبت کنم که در اون این امکان وجود داره که افکار و باورهاتون رو ثبت کنین. یعنی جایی که برید و در اونجا بگین من بر این باورم که، یا به عبارت دیگه This I believe.
I believe in figuring out my own way to do things.
I believe in the power of numbers.
I believe in barbecue.
Well, I believe in friendliness.
I believe in mankind.
This I believe.
وبسایت This I believe جایی که در اون افراد میتونن برن و عقاید، باورها و ارزش‌های مهمشون رو در زندگی به ثبت برسونن. بیش از 20,000 نفر تا امروز در مقالاتی با حداکثر 500 کلمه این باورها رو نوشته و در این وبسایت قرار دادن. This I Believe که در حقیقت یک سازمان غیر انتفاعیه، بر اساس یک برنامه رادیویی در سال 1950 به همین نام به وجود اومده. به گفته ادوارد مورو، روزنامه‌نگاری که مجری این برنامه رادیویی در دهه 50 بوده، در زمانی که ترس از جنگ‌افزارهای هسته‌ای، مصرف‌گرایی و کاهش ارزش‌های انسانی بر همه غالب بوده، مردم در مقالاتشون در این برنامه از امیدشون به آینده حرف می‌زنن، از حرکت جامعه به سمت برابری نژادی و جنسی و از ایمانشون که اونها رو در زندگی روزمره راهنمایی می‌کنه صحبت می‌کنن. و حتی والدین در نامه‌های خطاب به فرزندان تازه به دنیا اومده‌شون از امیدها و آرزوهاشون برای اونها میگن. هر روز میلیون‌ها نفر در کنار رادیوهاشون جمع می‌شدن تا مقالات امیدبخش کسانی مثل الینور روزولت، جکی رابینسون، هلن کلر و هری ترومن رو بشنون. همینطور حرف‌های مدیران شرکت‌ها، راننده‌های تاکسی، محققین، منشی‌های ادارات و هر کس دیگه‌ای که تمایل داشته از الگوها و باورهایی که بر اساس اونها زندگی می‌کنه حرف بزنه. این کلمات به مردم آرامش، امید و انگیزه می‌داده. بر اساس ایده این برنامه رادیویی دهه 50، نسل جدید این برنامه در شبکه رادیویی NPR National Public Radio هر هفته روزهای دوشنبه یکی از مقالات سایت This I Believe رو انتخاب میکنه و اون رو با صدای خود نویسنده مقاله پخش میکنه. در اینجا بذارین خلاصه ای از یکی از همین مقالات رو که در 4 دسامبر پخش شده براتون بخونم. کاترین رویس که به مدت 30 سال یک رقصنده در ایالت ماساچوست بوده، 3 سال قبل در سن 55 سالگی متوجه میشه که به بیماری ALS دچار شده. در این زمان اون به مرور کنترل اعضای بدنش رو از دست میده، اما در همون حال سعی میکنه باورهای خودش رو تقویت کنه. اون اصرار داشته که تا پیش از اینکه صدای خودش رو هم از دست بده، این مقاله رو با صدای خودش بخونه.
I believe that I always have a choice. No matter what I'm doing, no matter what is happening to me, I always have a choice.
من بر این باورم که همیشه انتخابی برایم وجود داره. صرف نظر از اینکه چه میکنم و چه اتفاقی برایم میفته، همیشه انتخابی برایم وجود داره. در تمام زندگیم من با دستانم بر روی صفحه کلید تایپ میکردم، اما امروز دیگه نمیتونم از دستام استفاده کنم، بلکه مقابل کامپیوتر مینشینم و توی میکروفونی که صدام رو به کامپیوتر منتقل میکنه صحبت میکنم. در سال 2003 من به بیماری الیلس دچار شدم، بیماری که به مرور تمام ماهیچه‌های بدنم رو از کار میندازه و قدرت حرکت، حرف زدن و در نهایت نفس کشیدن رو ازم میگیره. تا امروز هم به اندازه زیادی به دیگران وابسته شدم. هر روز من انتخاب‌هام رو مرور میکنم. زندگی با ALS من رو به صورتی در آورده که هر روز ظاهرم، رفتارم و نحوه ارتباطم با دیگران به سرعت تغییر میکنه. اما با هر تغییر میبینم که باز هم انتخابی برایم وجود داره. وقتی که دیگه نتونستم از کیبورد استفاده کنم، میتونستم به کلی نوشتن رو کنار بذارم و یا اینکه به خودم زحمت یادگیری کار با نرم افزار تشخیص صدا رو بدم. من دیگه جوون نیستم و این کار زحمت بسیار زیادی داشته. اما جالب اینه که امروز بیش از هر زمان دیگه‌ای می‌نویسم. هر روز من انتخاب می‌کنم نه تنها اینکه چگونه زندگی کنم، بلکه اصلاً زندگی کنم یا نه. من می‌تونم انتخاب کنم که ALS رو صرفاً به عنوان یک محکومیت به مرگ ببینم یا به اون به عنوان فرصتی برای اینکه خودم رو واقعاً بشناسم نگاه کنم. در این مدت من توانایی‌های درونم رو کشف کردم و بالاتر از همه توانایی محبت کردن و دریافت محبت رو. من همیشه آدمی مستقل بودم، اما الان خانواده و دوستانم رو در کنارم دارم. من همیشه فکر می‌کردم که زندگی با ALS برای من تنهایی و انزوا رو به همراه خواهد آورد. اما اکنون چون باور دارم که همیشه انتخابی برایم وجود داره، راه‌های دیگه‌ای رو برای خودم باز کردم و این شیرینی رو به زندگی من برگردونده. این راه‌ها همیشه برای من وجود داشته، اما فقط الانه که انتخاب کردم که اونها رو ببینم. الیسون و گدیمان، سازندگان سری جدید برنامه‌های دیسای بیلیف، میگن که هدف اونها از این برنامه این نیست که مردم رو متقاعد کنن که بر سر یک باور واحد با هم به توافق برسن، بلکه امیدوارن که اونها رو تشویق کنن به این که به عقاید کسانی که جور دیگه‌ای فکر میکنن هم احترام بذارن. من لینک وبسایت دیسای بیلیف و صفحه مربوط به اون رو در NPR بر روی وبسایت رادیو میذارم. ضمن این خبر رو هم بدم که مقالات دیسای بیلیف در NPR به صورت پادکست هم قابل استفاده هستند. در انتها میخوام از شما دعوت کنم که کمی وقت بذارین و به این فکر کنین که واقعا اعتقادات پایه‌ایتون در زندگی کدوم ها هستند. همچنین به این فکر کنید که تا چه حد این اعتقادات بر پایه واقعیت ها بنا شدند و تا چه اندازه در طول زمان غیر قابل تغییر هستند. البته امیدوارم که هر کدوم از ما این شهامت رو هم داشته باشیم که یک باور و یک اعتقاد رو هر چقدر هم که در درونمون ریشه داره و یا اینکه از عمر اون میگذره، اگر به اشتباه بودنش پی بردیم کنار بذاریم و یا تصحیحش کنیم. از توجهتون متشکرم. خدا نگهدار.
مرسی از افشین به خاطر این برنامه قشنگی که درست کرده بودش.
واقعا. خب حالا یه سوال، امیرعلی، تو به چی باور داری؟
سوال سخت بود، یه دفعه غیر منتظره بود، ولی نمیدونم، هیچ وقت نشده که خیلی درباره صحبت کنم.
بالاخره مسلما باورهایی داری، یکی از این باورها تو بگو.
فکر کنم یه چیزی که خیلی سعی میکنم که بهش باور داشته باشم و سعی کنم که انجام بدم، اینی که بتونم آدمی باشم که به حرف همه گوش بدم، با اعتقادات افراد مختلفی که ممکن مامان خیلی متفاوت باشن بتونم راحت کنار بیام، بتونم راحت حداقل بهش گوش بدم. بگم چیز خیلی مهمیه که خیلی از مشکلاتی که الان تو دنیا وجود داره به خاطر اینکه آدما نمیتونن همدیگه رو تحمل کنن، آدمایی که نظرات مخالف با هم دیگه دارن
مسلما
همیشه در حال مقابله با هم دیگه هستن، به جای اینکه بتونن با هم دیگه صحبت کنن و حرف هم دیگه گوش بدن.
بله، خیلی خوب.
خب خودت چی مرجان؟
من باور دارم به اینکه باور دارم به حس ششم. باور دارم به این که از هر دست بدی از همون دست پس میگیری. باور دارم به این که اگه یه چیزی رو بخوای انجام بدی و اگه اراده کنی میتونی. فرقی نمیکنه کجا باشی، با کی باشی، تو چه مرحله‌ای باشی. و این باورهای منه. به اضافه هزاران هزار باور دیگه که خب حالا نمیدونم تو ذهنم نیست دیگه.
نه خیلی قشنگ بود. مرسی.
خب حالا بهمن برای ما برنامه‌ای تهیه کرده به اسم نیروگاه‌های هسته‌ای. حالا نمیدونم دقیقا ترجمهش درست همین بشه به فارسی. خب حالا به برنامه گوش میکنیم.
سلام، من بهمن هستم و در این برنامه چگونگی تهیه سوخت نیروگاه‌های هسته‌ای رو به طور مختصر براتون شرح میدم. نیروگاه‌های هسته‌ای تقریباً 17% از برق تولیدی تمام جهان رو فراهم می‌کنند. برای مثال کشور فرانسه به تنهایی 75% از برق خودش رو از نیروگاه هسته‌ای تامین می‌کنه و تقریباً 400 نیروگاه اتمی در سراسر دنیا وجود دارند که قابل به ذکری که تقریباً 100 تای اونا توی آمریکا هستند. خب پس از این مقدمه مختصر بپردازم به خود نیروگاه‌های هسته‌ای. نیروگاه‌های هسته‌ای انرژی خودشون رو توسط شکافت هسته‌ای یا فیژن عناصر رادیواکتیو تامین می‌کنن. از میون عناصر رادیواکتیو عنصر اورانیوم 235 دارای خواص مناسبیه که میشه از اون هم برای تولید انرژی و هم برای تهیه بمب‌های هسته‌ای استفاده کرد. خب این انرژی از کجا تامین میشه؟ با برخورد یه نوترون آزاد به هسته اورانیوم 235 این نوترون جذب این هسته میشه و موجب میشه که هسته اورانیوم 235 نامتعادل بشه و بر اثر این عدم تعادل هسته اورانیوم سریعا شکافته میشه. خب منظورم از کلمه سریع یه عدد بسیار کوچیکه، یعنی 10^-12 ثانیه و طی این فرایند مقدار بسیار زیادی انرژی به صورت گرما و اشعه گاما آزاد میشه. علت تولید چنین انرژی زیادی اینه که وزن نوترون و هسته اورانیوم بعد از شکافت کمتر میشه و این مابعد تفاوت وزن تماما به انرژی تبدیل میشه و حتما این فرمول معروف E مساوی با MC2 رو همه شنیدن یا میدونن که چیه. برای اینکه یه احساسی از این مقدار انرژی داشته باشین بذارین اول راجع به یک تک اتم صحبت کنم. اگر که یک اتم اورانیوم 235 شکافته بشه انرژی معادل 200 میلیون الکترون ولت آزاد میشه. عدد خیلی بزرگه ولی واحد انرژی بسیار کوچیکه، طوری که این انرژی معادل 4.4 × 10^-6 کیلووات ساعته. برای اینکه یه ایده از این بهتون بدم چون خیلی باز عدد کوچیکه، اگه 1000 گرم از اورانیوم 235 رو هستش رو بشکافیم انرژی معادل 20 کیلووات ساعت تولید میکنه. خب با دونستن این اعداد و ارقام بریم سراغ اینکه اصلا چجوری میشه سوخت برای یک نیروگاه هسته‌ای تهیه کرد. اورانیوم به طور طبیعی در طبیعت به صورت سنگ معدن وجود داره، مانند خیلی دیگه از سنگ‌های معدن مثل سنگ آهن، و معمولا دو نوع ایزوتوپ از اورانیوم توی سنگ معدن پیدا میشه که ایزوتوپ 235 و ایزوتوپ 238 هستند و به ترتیب 71 و تقریبا 29% از هر ایزوتوپ توی سنگ معدن اورانیوم پیدا میشه. سنگ معدن اورانیوم معمولا دارای اکسید اورانیوم با غلظتی حدود 0.5 تا 3%. بعد از اینکه سنگ معدن استخراج شد در اولین مرحله این سنگ ها رو خرد میکنن و یا آسیابش میکنن و سپس این سنگای آسیاب شده رو در اسید سولفوریک حل میکنن تا اورانیوم اون از سایر عناصر جدا بشه. پس از این جداسازی محلول به دست اومده رو تصفیه و خوش میکنن. به این محصول نهایی که کنسانتره جامد اورانیومه میگن کیک زرد، و همونطور که از اسمش معلومه به خاطر رنگ زردی که داره کیک زرد نامیده میشه. برای تقلیز بیشتر اورانیوم ابتدا کنسانتره اکسید اورانیوم رو طی یه واکنش شیمیایی به هگزافلوراید اورانیوم که فرمولش از UF6 تبدیل میکنن. این ماده در دمای اتاق یا دمای معمولی جامده، ولی با یک کمی حرارت دادن به گاز تبدیل میشه. علت این که این ماده رو به گاز تبدیل میکنن اینه که بشه مراحل غنی‌سازی رو راحت تر روش انجام داد. ولی چرا غنی‌سازی انجام میشه؟ به خاطر اینکه ما بتونیم سوخت رو در نیروگاه اتمی استفاده کنیم، این اورانیوم بایستی 2-3% غنی بشه، یعنی که غلظت اورانیوم در محلول 2-3% باشه. خب البته نگفته نمونه که برای اینکه بشه یه بمب اتمی ساخت این غلظت بایستی به مراتب بیشتر از این بشه و بالای 90% باشه. معمولا گاز هگزافلوراید اورانیوم به دو روش تقلیز میشه. روش اول عبور دادن این گاز از قشاهای نیمه تراواس که به اون روش انتشاری یا دیفیوژن میگن، و روش دوم استفاده از دستگاه‌های سانتریفوژه، که توی هر دو روش اساس جداسازی اینه که بتونن ایزوتوپ 235 رو از ایزوتوپ 238 اورانیوم سوا کنن. مرحله بعد برای تهیه سوخت نیروگاه هسته‌ای تهیه میله‌های سوختیه. به همین منظور وقتی که سوخت ما به غنی‌سازی مورد نظرمون رسید، در این مرحله مجدداً هگزافلوراید اورانیوم رو به پودر اکسید اورانیوم تبدیل می‌کنن. بعداً این پودر رو توسط فشار به صورت قرص‌های در میارن و طی حرارتی که به اون میدن این قرص‌ها حالت سرامیکی به خودشون می‌گیرن. این قرص‌های کوچیک رو توی لوله‌هایی که از آلیاژ‌های مخصوص درست شده قرار میدن تا میله‌های سوختی رو تشکیل بدن. این همون میله‌های سوختیه که جهت سوخت در نیروگاه‌های هسته‌ای به کار میره. و لوله‌هایی که الان بهشون اشاره کردم بایستی دارای مقاومت بسیار بالایی در برابر خوردگی باشن و همچنین رسانه‌های بسیار خوبی برای حرارت باشن. اساس کار نیروگاه‌های هسته‌ای تقریبا مثل نیروگاه بخاره، یعنی گرمای حاصل شده از واکنش شکافت هسته‌ای اول آب رو تبدیل به بخار میکنه و این بخار به نوبه خودش توربین و جنراتور رو میچرخونه و سپس توی برج خنک‌کن دوباره تبدیل به آب میشه و این سیکل آب و بخار رو ادامه میده. اما برخلاف نیروگاه‌های بخار که توی اونا حرارت حاصل از احتراق سوخت مستقیما به آب در گردش منتقل میشه، توی نیروگاه هسته‌ای به خاطر مسائل زیست محیطی و خطراتی که این تشعشعات هسته‌ای دارن و گرمای فوق‌العاده زیادی که ازشون صادر تولید میشه، یک سیال واسطه معمولاً وجود داره. این سیال واسطه یا آب و یا نمک سدیم مذاب. این قسمت از نیروگاه رو که در اون شکافت هسته‌ای و انتقال حرارت به سیال واسطه صورت میگیره رو معمولاً قلب نیروگاه میگن یا به نوعی ریاکتور. نیروگاه اتمی با توجه به نوع ریاکتورشون به چند دسته تقسیم میشن که عبارتن از ریاکتور آب تحت فشار، ریاکتور آب جوشان و ریاکتور دی تو جی، که من در این برنامه فقط به اسم اونا اشاره کردم و توضیح اونا خودش یک برنامه کاملی رو میخواد. در انتها فقط به این نکته اشاره کنم که مسئله زباله‌های هسته‌ای بسیار مهمه که دفع اون به مراقبت بسیار شدیدی نیاز داره. برای مثال به ازای هر 8 مگاوات ساعت برقی که تولید میشه تقریبا 30 گرم زباله هسته‌ای تولید میشه. این رقم بسیار بزرگیه و یکی از مشکلات اساسی نیروگاه‌های هسته‌ایه. اما با تمام مزایا و معایبی که نیروگاه هسته‌ای دارن، اگه کشوری بتونه جلوی حوادث احتمالی اونو بگیره، برق تولید شده از نیروگاه هسته‌ای به مراتب ارزان‌تر از سایر نیروگاه‌هاست. برای مثال این برق 1/3 قیمت برق تولیدی توسط نفت یا گازه و به نظر شخصی من نیروگاه هسته‌ای به عنوان یکی از تمیزترین نیروگاه‌ها هم میشه ازش یاد کرد. خب با این مختصر برنامه رو به پایان میبریم. امیدوارم که از برنامه امروز استفاده کرده باشید. خدا نگهدار.
مرسی از بهمن، بخاطر برنامه خوبی که تهیه کرده بودش.
بله واقعا مفید بود.
برنامه بعدیمون شعریه که دانیال برامون خونده. این شعر از هوشنگ ابتهاج ها معروف سایه است.
با هم گوش میکنیم.
شعر از کتاب آینه در آینه، گزیده اشعاری از هوشنگ ابتهاج. موسیقی از آلبوم آینه در آینه با صدای بیژن بیژن. بهار آمد گل و نسرین نیاورد، نسیمی بوی فروردین نیاورد. پرستو آمد و از گل خبر نیست، چرا گل با پرستو هم سفر نیست. چه افتاد این گلستان را چه افتاد، که آیین بهاران رفتش از یاد. چرا می نالد ابر برق در چشم، چه می گرید چنین زار از سر خشم. چرا خون می چکد از شاخه گل، چه پیش آمد کجا شد بانگ بلبل. چه درد استی چه درد استی چه درد است، که در گلزار ما این فتنه کرده. چرا در هر نسیمی بوی خون است، چرا زلف بنفشه سرنگون است. چرا سر برده نرگس در گریبان، چرا بنشسته قمری چون غریبان. چرا پروانگان را پر شکسته است، چرا هر گوشه گرد غم نشسته است. چرا مطرب نمیخواند سرودی، چرا ساقی نمیگوید درودی. چه آفت راه این هامون گرفته است، چه دست است این که خاکش خون گرفته است. چرا خورشید به فروردین فرو خورد، بهار آمد گل نوروز نشکفت. مگر خورشید و گل را کس چه گفته است، که این لب بست و آن رخ نهفته. مگر دارد بهار نو رسیده، دل و جانی شما در خون کشیده. مگر گل نو عروس شود مرده است، که روی سوگ غم در پرده برده. مگر خورشید را پاس زمین است، که از خون شهیدان شرم گیده است. بهارا تخت منشین خیز و پیش آی، گره وا کن سر و چهره بگشای. بهارا خیز از آن ابر سبک رو، بزن آبی به روی سبزه نو. سر و روی به سر و یاسمن بخش، نوای نو به مرغان چمن بخش. درآر از آستین دست کلکشان، گلی بر دامن این سبزه بنشان. گریبان چاک شد از ناشکیبان، بروب ناور گل از چاک گریبان. نسیم صبحدم گو نرم برخیز، گل از خواب زمستانی برانگیز. بهارا بنگرین دشت مشوش، که میبارد بر آن باران آتش. بهارا بنگرین خاک فلاخیز، که شد هر خار بن چون دشتی خون ریز. بهارا بنگر این صحرای غمناک، که هر سو کشته افتاد و برخا. بهارا بنگر این کوه و در و دشت، که از قوم جوانان نالگون گشت. بهارا دامن افشان کن ز گلبن، مزار کشتگان را غرق گل کن. بهارا از گل و می آتشی ساز، خلاص درد و غم در آتش انداز. بهارا شور شیرینم برانگیز، شراب عشق دیرینم برانگیز. بهارا شور عشقم بیشتر کن، مرا با عشق او شیر و شکر کن. گهی چون جوی بارم نغمه‌آموز، گهی چون آذرخشم رخ برافروز. مرا چون رعد طوفان خشم بین کن، جهان از بانگ خشمم پرتنین کن. بهارا زنده مانی زندگی بخش، به فروردین ما هر خوندگی بخش. هنوز اینجا جوان دلنشین است، هنوز اینجا نفسها آتشین است. ببین که چاقی بشکست خشک است، جو فردا بگری پر بید به مشک است. مگو که این سرزمینی شوزار است، چو فردا در رسد عشق بهار است. بهارا باش تو خون گلالود، برآرد سرخ گل چون آتش از گل. درآید سرخ گل خواهی نخواهی، اگر خود صد خزان آرد تباهی. بهارا شاد بنشین شاد بخرام، بده کام گل و بستان ز گل کام. اگر خود عمر باشد صد برآری، دل و جان در هوای هم گماری. میان خون و آتش ره گشایی، از این موج و از این طوفان برآری. دیگر بارت چو بینم شاد بینم، سرت سبز و دلت آباد بینم. به نوروز دیگر هنگام دیدار، به آوین دیگر آوین خریدار.
مرسی از دانیال عزیز، چه شعر با معنایی.
خیلی قشنگ بود برنامه‌اش. مرسی بزرگ از دانیال.
خب وقت خدافظی رسیده و خب خواستیم فقط از شما عزیزان تشکر کنیم به خاطر گوش کردن به برنامه‌های ما، و همینطور بخوایم آدرس وبسایت برنامه رو در اختیارتون بذاریم.
آدرس وبسایت رادیو هست www.radiocp.com
www. radiocp.com
و آدرس ایمیل رادیو هم هستش
radio@radiocp.com.
خیلی خوشحال میشیم که نظرات و پیشنهادها و انتقادات خودتون رو برای ما بفرستین یا وسط کامنت روی وبسایت رادیو بگذاریم. ما واقعا هر گونه نظر و پیشنهادی رو خیلی استقبال میکنیم ازش، هر گونه انتقادی رو هم، یعنی هدف ما از این نظرات و ایمیل و کامنت ها اینه که بتونیم برنامه رو بهتر و بهتر بکنیم. حالا شاید واقعا بعضی وقتا وقت نکنن بچه‌ها که نظری بدن یا اینکه جوابی بدن به اون کامنت ها، ولی اینو مطمئن باشین که حتما ما اونا رو میخونیم، مد نظر میگذاریم و در موردش تصمیم گیری میکنیم. برامون ایمیل بفرستین،
همون نامه الکترونیکی.
همون نامه الکترونیکی. مرسی از تو مرجان.
برنامه
اولت من بود، خیلی هم خوب بودش.
خواهش میکنم.
حالا بازم میای یا نه؟
100%. واقعا هر کاری که از دست من بر بیاد که برای هموطنام چه در ایران چه در خارج از ایران انجام بدم، واقعا با کمال میل.
مرسی که به این برنامه گوش دادین. امیدوارم که هفته خوبی داشته باشید.
تا هفته آینده.
خدا نگهدار.
خدا. همکاران این برنامه:
علیرضا،
امیرعلی،
افشین،
بهمن،
دانیال،
شبنم
و مرجان.